بخش اول، انسان‌های عادی و ایکان‌ها. فصل اول، سوگیری‌ها و خطاها. دو میز مستطیل شکل را تصور کنید که یکی به صورت افقی و دیگری به صورت عمودی روی زمین قرار گرفته. به نظر شما کدام یکی از این میزها کاربرد بهتری را به عنوان میز قهوه در اتاق نشیمن شما خواهد داشت؟ آیا ابعاد میزها را در نظر می گیرید؟ آیا این ابعاد را تصور می کنید؟ نسبت طول به عرض در هر کدام را حدس بزنید. اگر شبیه بیشتر مردم باشید، فکر می کنید میز عمودی بسیار باریکتر و درازتر از میز افقی است. حدس معمول این است که نسبت طول به عرض در میز عمودی 3:1 است و نسبت طول به عرض میز افقی 1.5:1. اگر خطکشی بردارید و میزهایی را که تصور کرده اید اندازه بگیرید، متوجه می شوید که اندازه سطح هر دو میز یکسان است. چرا که در واقع یکسان است، اما چشم ما اشتباه می کند. خودتان اندازه بگیرید تا مطمئن شوید. البته در ذهنتان. چون این مورد از آن موارد تا ندیدی باور نکن است. وقتی تیلور موقع نهار در پاتوق همیشگی این شکل را به سانستین نشان داد، سانستین رفت تا اندازه ها را بررسی کند. ما از این مثال چه نتیجه ای می گیریم؟ بیشک شما هم یک انسان عادی هستید و احتمالاً میزی که عمودی قرار گرفته را درازتر و باریکتر از میز افقی می بینید. اشتباه نکرده اید. حداقل اشتباهی نکرده اید که بتوانیم با این آزمون آن را تشخیص دهیم. با وجود این، حدس شما درباره این شکل سوگیرانه است و حتی می توان آن را پیش بینی کرد. هیچ کس فکر نمی کند که میز افقی باریکتر باشد. شما نه تنها اشتباه کرده اید، احتمالاً یقین هم داشتید که درست می گویید. در صورت تمایل، می توانید در یک کافه هنگام برخورد با افرادی عادی که هم اندازه شما جایز الخطا هستند یا کسانی که مایلند پولشان را در شرط بندی از دست بدهند، از این نمونه بصری حسابی استفاده کنید. اکنون دو مستطیل یکسان که به صورت عمودی قرار گرفتند را در نظر بگیرید. در تصور شما این دو شکل یکسان به نظر می رسند یا متفاوتند؟ اگر شما فردی هستید که از قوه بینایی مناسبی برخوردار است، احتمالاً دو شکل را یکسان خواهد دید، همانطور که یکسان هم هستند. اما اینها سطح همان دو میز مثال قبل ما هستند که پایه‌هایشان حذف شده و از جهت دیگری نمایش داده شدند. هم پایه میزها و هم جهت قرار گرفتن آنها به ایجاد این توهم کمک کرده که میزهای تصویر مثال قبل متفاوت از یکدیگرند. بنابراین حذف این عوامل گمراه کننده نظام بصری را به حالت عادی، دقیق و شگفت‌انگیز اولیه‌اش باز می‌گرداند. در این دو شکل مورد نظر، بینشی اساسی به تصویر کشیده شده که اقتصاددانان رفتاری از روانشناسان به آریه گرفتند. معمولاً ذهن انسان به طرز شگفتی خوب کار می‌کند. ما می‌توانیم افرادی را بشناسیم که سال‌هاست آنها را ندیده‌ایم. می توانیم پیچیدگی های زبان مادریمان را درک کنیم. می توانیم به سرعت و بدون افتادن از راه پله طولانی پایین بیاییم. تعدادی از ما می توانیم به 12 زبان صحبت کنیم. پیشرفته ترین رایانه ها را طراحی کنیم یا نظریه ای چون نسبیت خلق کنیم. هرچند حتی خود اینشتین هم با تصویر این میزها احتمالاً فریب می خورد. این خطاها به آن معنا نیست که جایی از کار ما انسان ها اشکال دارد، بلکه با ارزیابی چگونگی انجام دادن این خطاهای نظاممند می توانیم درک خود را درباره رفتارهای انسانی اصلاح کنیم. برای دستیابی به چنین درکی به کاوش در بعضی از جنبه‌های تفکر انسانی نیازمندیم. دانستن برخی چیزها درباره نظام بصری به راجر شپر، روانشناس و هنرمند، امکان داد که آن میزهای غلط انداز را بکشد. او می دانست چه طرحی بکشد تا ذهن ما را گمراه کند. همچنین برخی افراد با کسب اطلاعاتی درباره نظام شناختی موفق شدند در شیوه تفکر انسان سوگیری‌های نظاممندی را کشف کنند. ما چگونه فکر می‌کنیم؟ سیستم اتوماتیک و سیستم بازتابی. طرز کار مغز انسان بیش از حد گیج کننده است. ما چگونه می توانیم در بعضی از کارها بسیار ماهر باشیم و در بعضی دیگر بسیار ناشی؟ بتهوون نهمین سمفونی شگفت‌انگیز خود را در حالی نوشت که ناشنوا بود. با وجود این، اگر بفهمیم او اغلب کلید خانه‌اش را جا می‌گذاشت، اصلاً تعجب نمی‌کنیم. چگونه افراد می‌توانند در آن واحد هم خیلی باهوش باشند و هم خیلی احمق؟ بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم اعصاب در توصیفی از عملکرد مغز به رویکردی مشترک رسیدند که به ما کمک می‌کند معنای این تناقض‌های ظاهری را دریابیم. این رویکرد تمایز بین دو نوع تفکر را در بر می‌گیرد. یکی شهودی و اتوماتیک و دیگری بازتابی و منطقی. ما نوع اول را سیستم خودکار یا اتوماتیک و نوع دوم را سیستم بازتابی می‌نامیم. گاهی اوقات در ادبیات روانشناسی به این دو سیستم به ترتیب سیستم یک و سیستم دو گفته می شود. ویژگی های کلیدی هر سیستم را می توان در جدولی در نظر گرفت. دو سیستم شناختی، سیستم خودکار، کنترل نشده، سیستم بازتابی، کنترل شده. سیستم خودکار، بدون سعی و کوشش. سیستم بازتابی، با سعی و کوشش. سیستم خودکار، تداعیگر. سیستم بازتابی، استنتاجی. سیستم خودکار سریع، سیستم بازتابی آهسته، سیستم خودکار ناخودآگاه، سیستم بازتابی خودآگاه و سیستم خودکار تجربه‌گرا، سیستم بازتابی تابع قوانین. سیستم خودکار سریع و بر اساس غریزه عمل می‌کند و شامل آنچه معمولاً با واژه تفکر مرتبط می‌دانیم نمی‌شود. وقتی توپی به سمت شما پرتاب می شود، خودتان را عقب می کشید یا وقتی هواپیمایتان در چاله هوایی گرفتار می شود، مضطرب می شوید یا با دیدن توله سگ بامزه‌ای لبخند می زنید. در هر سه حالت، شما دارید از سیستم خودکار خود استفاده می کنید. دانشمندان علوم ذهنی به ما ثابت کردند، فعالیت‌های سیستم خودکار با بنیادی ترین بخش‌های مغز در ارتباط است. این بخش‌ها میان ما انسان‌ها، مارمولک‌ها و همچنین توله سگ‌ها مشترک است. اما سیستم بازتابی حساب شده‌تر و خودآگاه‌تر عمل می‌کند. هنگامی که از ما سوال می‌شود 411 ضرب در 37 چقدر می‌شود، از سیستم بازتابی خود استفاده می‌کنیم. بیشتر افراد هم هنگام تصمیم گیری برای انتخاب مسیر سفر یا انتخاب میان تحصیل در دانشکده حقوق و دانشکده بازرگانی احتمالاً از سیستم بازتابی استفاده می‌کنند. هنگام نوشتن کتاب اغلب اوقات از سیستم بازتابی خود استفاده می‌کنیم، اما گاهی اوقات هم زیر دوش یا در حال پیاده روی ایده‌هایی به ذهنمان می‌رسد. این در حالی است که به هیچ وجه به نوشتن فکر نمی‌کنیم. به احتمال زیاد این موارد از سیستم خودکار مغز ما ناشی می‌شوند. در هر حال به نظر می رسد در هر انتخاباتی رای دهندگان در وهله نخست به سیستم خودکار خود اعتماد می کنند. نامزدی که در نگاه اول احساس بدی ایجاد می کند یا کسی که تلاش می کند با استدلالات سخت و پیچیده و همچنین نمایش های آماری برنده شود، ممکن است حسابی به دردسر بیفتد. ذهن اغلب آمریکایی ها دمایی را که به فارنهایت اعلام می شود، با استفاده از سیستم اتوماتیک پردازش می کند. اما برای تبدیل درجه حرارت به سلسیوس باید از سیستم بازتابی خود استفاده کنند. برای اروپایی ها عکس این قضیه واقعیت دارد. افراد با استفاده از سیستم خودکار به زبان مادریشان صحبت می کنند، اما با استفاده از سیستم بازتابی خود تمایل دارند برای صحبت کردن به زبانی دیگر تلاش کنند. دو زبانه بودن حقیقی به این معنی است که شما با استفاده از سیستم خودکار به هر دو زبان صحبت کنید. بازیکنان ورزیده شطرنج و ورزشکاران حرفه‌ای شهودی تخیلی دارند. سیستم خودکار مغزشان به آنها اجازه می‌دهد موقعیت‌های پیچیده و دشوار را به سرعت برآورد کنند و با دقتی شگفت‌انگیز و سرعتی استثنایی به این موقعیت‌ها پاسخ دهند. می شود گفت سیستم خودکار واکنش طبیعی و غریزی فرد و سیستم بازتابی تفکر آگاهانه وی است. احساسات غریزی می توانند کاملا دقیق باشند، اما ما اغلب اشتباه می کنیم چون بیش از اندازه به سیستم خودکار خود اعتماد داریم. سیستم خودکار می گوید هواپیما در حال تکان خوردن است، قرار است بمیرم. در حالی که سیستم بازتابی پاسخ می دهد هواپیما بسیار امن است. سیستم خودکار می گوید آن سگ بزرگ قصد دارد به من آسیب برساند و سیستم بازتابی جواب می دهد اغلب حیوانات خانگی خوب و بی‌آزارند. در هر دوی این موارد، سیستم خودکار دائم در حال غر زدن است. شاید یک فرد معمولی بنابر سیستم خودکار خود و بدون اینکه ایده‌ای درباره شیوه انجام دادن بازی داشته باشد، بازی را شروع کند. هرچند با ساعت‌ها تمرین متمادی، یک گلف باز حرفه‌ای می‌تواند از تفکر پرهیز کند و به سیستم خودکار خود اعتماد کند. چون گلف بازان ممتاز مانند سایر قهرمانان ورزشی مخاطرات فکر کردن بیش از حد را می دانند. آنها می دانند اگر به چگونه انجام دادن آن ورزش فکر نکنند و به غریزه اعتماد کنند، بسیار بهتر عمل می کنند. می توان سیستم خودکار را با تکرار زیاد آموزش داد. اما چون این آموزشی زمان و تلاش زیادی می طلبد. شیوه رانندگی نوجوانان اغلب مخاطره‌آمیز و خطرناک است. یکی از دلایل این موضوع این است که سیستم خودکار آنها زیاد ورزیده نیست و از طرفی هم استفاده از سیستم بازتابی بسیار کندتر انجام می شود. برای آن که ببینید تفکر شهودی چگونه عمل می کند، این آزمایش را انجام دهید. برای هر سه پرسش، اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد، بلا فاصله روی کاغذ بنویسید. بعد از آن، یک بار دیگر با تفکر بیشتری به پرسش ها پاسخ دهید. 1. قیمت یک راکت و توپ تنیس در مجموع 1.1 دلار است. ارزش راکت 1 دلار بیشتر از توپ است. ارزش توپ چقدر است؟ چند سنت؟ 2. اگر 5 دقیقه طول بکشد تا 5 ماشین 5 وسیله را بسازند، چه مدت طول می‌کشد 100 ماشین 100 وسیله را بسازند؟ چند دقیقه؟ 3. در یک دریاچه یک پهنه نیلوفر آبی وجود دارد. هر روز اندازه این پهنه 2 برابر می‌شود. اگر 48 روز طول بکشد که این پهنه کل دریاچه را بپوشاند، چقدر طول می‌کشد تا این پهنه نیمی از دریاچه را بپوشاند؟ چند روز؟ اولین پاسخهای شما چیست؟ اکثر مردم میگویند 10 سنت، 100 دقیقه و 24 روز. اما همه این پاسخها اشتباه است. اگر یک لحظه فکر کنید، خواهید فهمید چرا. اگر توپ 10 سنت ارزش داشته باشد و راکت 1 دلار بیشتر از توپ ارزش داشته باشد، یعنی 1.1 دلار. پس مجموع ارزش آنها 1.20 دلار می شود، نه 1.1 دلار. این پاسخ همان کسانی است که برای بررسی احتمال درست نبودن پاسخ اولیه، یعنی 10 سنت، وقت نمی گذارند. شین فردریک روانشناسی است که در سال 2005 این مجموعه پرسش ها را طراحی کرده و آنها را آزمون بازتاب شناختی نامیده. طبق تحقیقات او، پاسخهای گفته شده متداول ترین پاسخها هستند، حتی در میان دانشجویان باهوش. پاسخهای صحیح پرسشهای مذکور 5 سنت، 5 دقیقه و 47 روز است. اگر برای پاسخگویی به آنها وقت می گذاشتید و با سیستم بازتابیتان مشورت می کردید، به آنها پی می بردید. اگر انسانهای اقتصادی زمان داشته باشند، هرگز بدون مشورت با سیستم بازتابی خود هیچ گونه تصمیم گیری مهمی را انجام نمی دهند. اما انسانهای عادی گاهی اوقات بدون هیچ درنگی برای فکر کردن اجازه می دهند مارمولک درونشان پاسخ دهد. اگر از طرفداران تلویزیون هستید، آقای اسپاک مشهور در سریال پیشتازان فضا شخصی است که همیشه سیستم بازتابی خود را تحت اختیار دارد. در عوض، به نظر می رسد هومر سیمپسون فراموش کرده سیستم بازتابی خود را کجا جا گذاشته. هومر سیمپسون شخصیتی کارتونی در سریال سیمپسون هاست و در برخورد اول شخصیتش به راحتی در سه واژه تنبل، احمق و عصبی خلاصه می شود. در همین سریال، در گزارشی درباره کنترل اسلحه، یک بار مأمور فروشگاه اسلحه به هومر اطلاع می دهد قبل از خرید سلاح می باید 5 روز به اجبار منتظر بماند. در مقابل، او پاسخ می دهد 5 روز؟ اما من حالا دیوانه هستم. یکی از اهداف اصلی ما در کتاب این است که بفهمیم چگونه می شود جهان را برای افرادی نظیر هومر راحت تر کرد و امن تر. البته احتمالاً هومر در جایی دارد به ریش هر یک از ما می خندد. اگر انسان ها بدون اینکه دچار دردسر شوند بتوانند به سیستم خودکار خود اعتماد کنند، شاید زندگی آنها راحت تر، بهتر و طولانی تر شود. قوانین مبتنی بر تجربه. اکثر ما پرمشغله ایم یا زندگی پیچیده و دشواری داریم. به همین دلیل نمی توانیم تمام وقتمان را صرف تفکر و تجزیه و تحلیل همه چیز کنیم. گاه مجبوریم درباره موضوعی قضاوت کنیم یا حدسی بزنیم. مثلا سن بازیگری مشهور یا فاصله بین کلیولند و فیلادلفیا را تخمین بزنیم. در این موارد برای سهولت کار خود از قوانین ساده تجربی کمک می گیریم. ما اغلب این قوانین را به کار می بریم چون سریع است و مفید. تام پارکر مجموعی بزرگ با عنوان قوانین مبتنی بر تجربه منتشر کرده. او این کتاب را با کمک گرفتن از دوستان خود و درخواست از آنها برای ارسال قوانین خوب نوشته. قوانینی مثل اینکه یک تخم شترمرغ برای چاشت 24 نفر کافی است، یا اینکه دمای یک اتاق متوسط به ازای هر 10 نفر 1 درجه در ساعت افزایش می‌یابد، یا قانون دیگری که دوباره به آن باز خواهیم گشت. اگر عده مهمانهایی که از گروه آموزش اقتصاد به مهمانی شام دانشگاه می‌آیند از 25% بیشتر نباشد، مکالمات رد و بدل شده در مهمانی لوس نخواهد شد. اگرچه قوانین تجربی بسیار مفیدند، استفاده مدام از آنها میتواند به سوگیری های خودکار و ناخودآگاه منجر شود. در ابتدای امر، این بینش را 2 روانشناس به نام های آموس تورسکی و دانیل کانمن در دهه های اخیر پایه‌ریزی کردند. بینشی که شیوه اندیشیدن روانشناسان و در نهایت اقتصاددانان را درباره این تفکر تغییر داد. در نوشته های اصلی این 2 نفر، 3 نوع ذهنیت یا 3 قانون تجربی با سوگیری های مربوط به هر یک مشخص شده. این 3 قانون عبارتند از لنگراندازی، دسترسی و نمایندگی. برنامه تحقیقاتی این 2 نفر ذهنیت ها و سوگیری ها نامیده می شود که به منزله رویکردی جدید در مطالعه قضاوت‌های انسانی شناخته می‌شود. به تازگی روانشناسان دریافتند این ذهنیت‌ها و سوگیری‌های ذهنی از تعامل میان سیستم خودکار و سیستم بازتابی ناشی می‌شود. چگونگی آن را بررسی می‌کنیم. لنگراندازی. فرض کنید از ما بخواهند جمعیت شهر میلواکی را حدس بزنیم. شهری که حدود 2 ساعت تا محل زندگی ما شیکاگو فاصله دارد. هیچ یک از ما مطالب زیادی درباره میلواکی نمی‌دانیم جز اینکه بزرگترین شهر ایالت ویسکانسین است. چگونه باید این فاصله را حدس زد؟ خب، اولین کاری که می‌توانیم بکنیم این است که با دانسته‌های خود شروع کنیم. مثلا ما می‌دانیم جمعیت شیکاگو تقریباً 3 میلیون نفر است. بنابراین شاید این طور فکر کنیم. میلواکی شهر بزرگی است، اما واضح است که به بزرگی شیکاگو نیست، پس شاید 1/3 شیکاگو است و 1 میلیون نفر جمعیت دارد. حالا فرض کنید همین سوال را از فردی از اهالی شهر گرین بی در ویسکانسین بپرسیم. اون نیز جواب را نمی داند، اما می داند گرین بی حدود 100,000 نفر جمعیت دارد و می داند میلواکی از آن بزرگتر است، پس حدس می زند میلواکی 3 برابر بزرگتر است و بنابراین جمعیت آن 300,000 نفر است. نام این فرایند لنگراندازی و تنظیم است. شما با 1 لنگر شروع می کنید. مثلا عددی دارید و آن را با جهتی که فکر می‌کنید مناسب است تنظیم می‌کنید. تا اینجا خیلی خوب است. مشکلی نیست. اما سوگیری زمانی رخ می‌دهد که این تنظیم‌ها ناکافی‌اند. بر اساس آزمایش‌ها در موارد مشابه این مثال، اهالی شیکاگو احتمالاً بر اساس لنگر بزرگتر خود عدد بزرگتری را حدس می‌زنند، در حالی که اهالی گرین بی بر اساس لنگر کوچکتر خود عدد کوچکتری را حدس می‌زنند و اتفاقاً حدسشان درست است. میلواکی حدود 580 هزار نفر جمعیت دارد. حتی لنگرهایی که به وضوح بی ربطند در روند تصمیم گیری ما تأثیر دارند. خودتان امتحان کنید. سه رقم آخر شماره تلفن خود را با عدد 200 جمع کنید و آن را روی کاغذ یادداشت کنید. حالا فکر می‌کنید آتیلا هون چه زمانی اروپا را تاراج کرد؟ قبل یا بعد از آن سال؟ بهترین حدس شما چیست؟ یک راهنمایی. پس از میلاد عیسی مسیح است. حتی اگر اطلاعات زیادی در زمینه تاریخ اروپا نداشته باشید، انقدر می‌دانید که تاریخ آنچه آتیلا انجام داد هیچ ربطی به شماره تلفن شما ندارد. با وجود این، وقتی از دانشجویانمان این آزمون را گرفتیم، پاسخ دانشجویانی که با لنگر بالا شروع کردند 300 سال بیشتر از دانشجویانی بود که با لنگر پایین شروع کرده بودند. پاسخ صحیح 411 میلادی است. لنگرها می توانند حتی در طرز تفکر و برداشت شما درباره زندگی تأثیرگذار باشند. در آزمونی از دانشجویان دو سوال شد. 1. چقدر شادید؟ 2. هر چند وقت یک بار قرار عاشقانه دارید؟ زمانی که پرسش‌ها با این ترتیب مطرح شدند، میزان همبستگی بین دو پرسش بسیار کم بود. اما زمانی که ترتیب پرسش‌ها برعکس شد و ابتدا درباره قرار عاشقانه پرسیده شد، ناگهان میزان همبستگی تا 62% افزایش یافت. به نظر می‌رسد زمانی که دانشجویان با پرسش دوم برانگیخته می‌شوند، برای پاسخ به پرسش اول چقدر خوشحالند از چیزی استفاده می‌کنند که می‌توان آن را ذهنیت قرار عاشقانه نامید. حال اگر در خصوص زوج‌های متأهل پرسش قرار عاشقانه را به پرسشی درباره معاشقه تغییر دهیم، باز هم نتایج مشابهی به دست می‌آید. در زبان این کتاب، لنگرها همانند سقلمه عمل می‌کنند. ما می‌توانیم بسیار زیرکانه نقطه‌ای را برای شروع جریان افکار شما پیشنهاد دهیم و با آن بر رقمی که در موقعیتی خاص انتخاب می‌کنید تأثیر بگذاریم. معمولاً وقتی سازمان‌های خیریه از شما تقاضای کمک مالی می‌کنند، به شما طیف وسیعی از گزینه‌ها از قبیل 100 دلار، 250 دلار، 1000 دلار، 5000 دلار ارائه می‌دهند. اگر مسئولان افزایش سرمایه در بنیادهای خیریه از تأثیری که می‌گذارند مطلع بودند، این ارقام را تصادفی انتخاب نمی‌کردند، زیرا گزینه‌های پیشنهادی آنها بر تصمیمات افراد مبنی بر میزان پول اهدایی تأثیر دارد. اگر گزینه‌ها 100 دلار، 250 دلار، 1000 دلار و 5000 دلار باشد، افراد کمک بیشتری اهدا می‌کنند تا زمانی که گزینه‌ها 50 دلار، 75 دلار، 100 دلار و 150 دلار است. شواهد در بسیاری از زمینه‌ها نشان می‌دهد در چارچوبی منطقی هر چه درخواست بیشتر باشد، احتمال دریافت بیشتری هم وجود دارد. وکلایی که از شرکت‌های دخانیات ادعای خسارت می‌کنند، اغلب مقادیری نجومی به دست می‌آورند. بخشی از آن به این علت است که آنها با موفقیت هیئت منصفه را تحریک کردند که روی ارقام چندین میلیون دلاری لنگر بیندازند. مذاکره کنندگان هوشیار اغلب به نفع موکلانشان توافقات فوق‌العاده‌ای می‌کنند. چگونه؟ با گفتن قیمت افتتاحی. به این ترتیب آنها باعث می‌شوند طرف دعوا نیمی از آن مبلغ بسیار هنگفت را با شوق و ذوق پرداخت کند. دسترسی به اطلاعات. چند اندازه باید نگران طوفان‌ها، انرژی هسته‌ای، تروریسم، جنون گاوی، حمله سوسمارها یا آنفولانزای مرغی باشید؟ برای پیشگیری از خطرات که مربوط به هر یک از این مشکلات است، تا چه حد باید مراقبت کرد؟ برای جلوگیری از انواع خطراتی که در زندگی عادی با آن مواجه می‌شوید، دقیقاً باید چه کاری انجام دهید؟ در پاسخ به پرسش‌های از این دست، بیشتر افراد از ذهنیتی استفاده می‌کنند که دسترسی به اطلاعات نامیده می شود. آنها با پرسش از نمونه هایی که بیدرنگ به ذهنشان می آید، احتمال خطر را ارزیابی می کنند. وقتی افراد بتوانند به سهولت به نمونه های مرتبط فکر کنند، احتمال نگرانی و سراسیمگی آنها بیشتر از زمانی است که نمی توانند این کار را انجام دهند. خطری مانند وحشت ناشی از 11 سپتامبر خطری آشناست. به همین دلیل جدی‌تر گرفته می شود تا خطراتی مانند ترس از آفتاب سوختگی یا تابستان‌های بسیار گرم که ناشناخته ترند. آمار و اطلاعات قتل و آدمکشی در دسترس تر از خودکشی است و در نتیجه افراد تمایل دارند به اشتباه باور کنند آدم‌ها بیشتر بر اثر قتل می‌میرند. قابلیت دستیابی به یک موضوع و برجسته بودن آن موضوع دو مقوله مهمند و ارتباط نزدیکی با دسترسی به اطلاعات دارند. اگر خودتان زمین لرزی جدی را تجربه کرده باشید، امکان وقوع زلزله را با احتمال بیشتری باور می کنید تا زمانی که درباره آن در یک مجله هفتگی مطلبی خوانده باشید. بنابراین، برای مرگ‌هایی که در اثر عوامل واضح نظیر گردبادها اتفاق می افتند، اغلب احتمال بیشتری را در نظر می گیرند، حتی اگر کمتر رخ دهند. در مقابل، برای مرگ‌هایی که در اثر عوامل کم اهمیت تر مثل حملات آسم رخ می دهند، احتمال کمتری در نظر می گیرند، حتی اگر بسیار شایع باشند. به همین ترتیب، حوادثی که به تازگی رخ دادند، تأثیر بیشتری بر رفتارها و ترسهای ما دارند تا حوادثی که قدیمی ترند. این مثالها بسیار در دست رسند. از این رو، سیستم خودکار بدون متوسل شدن به هیچ جدول آماری کسالت‌آوری با ذکاوت تمام درباره وجود خطر آگاه است. ذهنیت دسترسی به اطلاعات به توضیح رفتارهای مخاطره‌آمیز کمک می‌کند و تصمیمات بخش دولتی و بخش خصوصی در زمینه پیشگیری و رعایت احتیاط ناشی از این ذهنیت است. هر نوع بیمه‌نامه‌ای که مردم برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی می‌خرند به شدت متأثر از تجربه‌های اخیر آنهاست. پس از زلزله، خریداری و تهیه بیمه‌نامه‌های جدید به شدت افزایش می‌یابد. اما خرید بیمه‌نامه‌ها درست از همان نقطه‌ای که محو شدن خاطرات آغاز می‌شود، با روندی ثابت کاهش می‌یابد. برای عده‌ای که در مناطق سیلاب‌خیز زندگی می‌کنند، اگر به تازگی سیلی در منطقه رخ نداده باشد، احتمال کمی وجود دارد که در این زمینه بیمه‌ای خریداری کنند. حال اگر مردم کسی را بشناسند که یک سیل واقعی را تجربه کرده باشد، بدون توجه به عدم وجود خطر جدی، احتمال بیشتری دارد که برای خودشان بیمه خریداری کنند. ارزیابی‌های سوگیرانه درباره وجود خطر در بیشتر موارد به شکلی گمراه کننده بر نحوه آمادگی و پاسخ ما در مقابل بحران‌ها، انتخاب‌های کسب و کار و روند سیاسی تأثیر دارد. مثلا وقتی سهام اینترنت بسیار خوب عمل کرده، ممکن است که مردم سهام اینترنت را خوب بخرند، حتی اگر از آن به بعد این خرید به سرمایه گذاری بدی تبدیل شده باشد. مردم به اشتباه فکر می کنند احتمال بعضی از خطرات مثل سانحه هسته‌ای زیاد است، در حالی که احتمال رخ دادن خطری مثل سکته مغزی به نسبت کم است. این گونه فکر می کنند. چون این برداشت های غلطی ممکن است سیاست را هم تحت تأثیر قرار دهد. زیرا احتمال دارد دولت ها منابع خود را در راهی مصرف کنند که به جای پاسخ به خطرات بالقوه و محتمل متناسب با ترس مردم باشد. هرگاه سوگیری دسترسی به اطلاعات وارد کار می شود، اگر بتوان با سوقلمه قضاوت ها را در مسیر احتمالات صحیح هدایت کرد، شاید هم تصمیمات بخش خصوصی بهبود یابد، هم تصمیمات بخش دولتی. یادآوری یک حادثه مرتبط که نتیجه اشتباهی در پی داشته است، روشی مناسب برای افزایش ترس مردم از یک نتیجه بد است. از طرف دیگر، یادآوری یک وضعیت مشابه که بهترین نتایج را در پی داشته، روشی مناسب برای افزایش اعتماد مردم است. دو مشکل فراگیر در این مورد وجود دارد. یک، حوادثی که به راحتی به یاد آورده می شوند ممکن است احتمال قضاوت افراد را افزایش دهند. دو، از سوی دیگر، اگر چون این حوادثی به خاطر آورده نشوند، شاید قضاوت درباره آنها منجر به تحریف آنها شود. نمایندگی. سومین ذهنیت نمایندگی نام دارد و شما می توانید آن را به عنوان ذهنیت تشابه در نظر بگیرید. منظور از نمایندگی این است: وقتی از افراد خواسته می شود میزان احتمال تعلق آ به مجموعه ب را حدس بزنند، آنها از سیستم خودکار خود می پرسند که آ چقدر شبیه تصویر و کلیشه آنها از ب است؟ یعنی آ تا چه میزان نماینده ب محسوب می شود؟ این ذهنیت نیز مانند دو نوع دیگر به میزان زیادی استفاده می شود و بسیار پرکاربرد است. برای مثال، ما به طور معمول فکر می کنیم احتمال اینکه سیاه پوستی آمریکایی با 2 متر قد بسکتبالی حرفه‌ای باشد خیلی بیشتر است تا مردی که 167 سانتی‌متر قد دارد. چون حداقل این روزها هرچه هست بسکتبالیست سیاه پوست و قد بلند است، نه بسکتبالیست کوتاه قامت. بنابراین کلیشه ها گاهی اوقات درستند. از طرف دیگر، وقتی شباهت و بسامت خلاف هم هستند، سوگیری ها می توانند در تصمیم گیری ها اثر بگذارند. معروفترین نمود چنین سوگیری هایی درباره ماجرای زنی فرضی به نام لیندا است. در این آزمون جملاتی اینگونه به افراد گفته می شود: لیندا زنی 31 ساله، مجرد، رک و بسیار باهوش است. او فلسفه می خواند. در مقام دانشجو به شدت نگران است. نگران مسائل مربوط به تبعیض‌ها، مربوط به عدالت اجتماعی و در تظاهرات ضد هسته‌ای هم شرکت دارد. سپس از افراد خواسته می شود 8 گزینه درباره آینده احتمالی لیندا را به ترتیب احتمال وقوع آن رتبه بندی کنند. انتخاب شدن گزینه های کارمند بانک و کارمند بانک و فعال در جنبش فمینیست بسیار مهم است. به نظر اکثر افراد احتمال اینکه لیندا فقط کارمند بانک باشد بسیار کمتر از آن است که وی همزمان کارمند بانک و فعال جنبش فمینیستی باشد. این تفکر نوعی اشتباه منطقی آشکار است. زیرا به لحاظ منطقی ممکن نیست احتمال وقوع همزمان دو رخداد بیشتر از احتمال وقوع جداگانه آنها باشد. قضیه باید اینطور می بود که لیندا به احتمال زیاد کارمند بانک است تا کارمند فمینیست بانک، چون تمام کارمندان فمینیست بانک قبل از اینکه فمینیست باشند کارمند بانکند. این خطا ناشی از کاربرد ذهنیت نمایندگی است. توصیفی که از لیندا شد ظاهراً با کارمند بانکی که فعال در جنبش فمینیستی است تناسب بهتری دارد تا کارمند بانک. استفان جی گالد زمانی به همین نتیجه رسید و گفت: من پاسخ درست را می دانم، اما یک کوتوله در سر من مدام بالا و پایین می پرد و بر سرم فریاد می کشد که جمله ها را بخوان. لیندا نمی تواند فقط کارمند بانک باشد. کوتوله گالد همان سیستم خودکار است که وارد عمل شده. استفاده از ذهنیت نمایندگی گاه در زندگی عادی موجب سوء برداشت‌های جدی از الگوها می شود. هنگامی که حوادث با شانس تعیین می شوند، مانند پشت سر هم شیر یا خط آمدن یک سکه، مردم گمان می کنند تکرار تصادفی شیر یا خط آمدن نماینده همان چیزی است که آنها در نظر دارند. متاسفانه مردم از آن چه توالی تصادفی نامیده می شود تصور دقیقی ندارند. هنگامی که آنها نتایج فرایندهای تصادفی را مشاهده می کنند، اغلب به دنبال الگوهای بسیار معنادارند. اما این الگوها کاملا اتفاقی هستند. شاید سکه ای را 3 بار به هوا پرتاب کنید و هر بار ببینید شیر می آید و نتیجه بگیرید این موضوع غیر عادی است. اما واقعیت این است که اگر هر سکه ای را چندین بار به هوا پرتاب کنید، دیدن 3 بار شیر پشت سر هم چندان غیر معمول نیست. اگر امتحان کنید خواهید دید. سانستین پس از خواندن این پاراگراف برای اینکه گفته مرا آزمایش کند، یک سکه معمولی را 3 بار به هوا انداخت و هر 3 بار هم شیر آمد. او شگفت زده شد، اما نباید می شد. مثال خاص‌تر از تام گلوویچ، روانشناس دانشگاه کرنل، درباره تجربه ساکنان لندن در طول عملیات بمباران جنگ دوم جهانی آلمان است. روزنامه‌های لندن نقشه‌هایی را منتشر کردند. این نقشه‌ها محل فرود موشک‌ها را در منطقه لندن نشان می‌دادند. به نظر می رسید این الگو تصادفی باشد. چون بمب‌ها در اطراف رودخانه تایمز و همچنین در بخش شمال غربی نقشه گرد آمده بودند. در آن زمان مردم لندن از این الگو ابراز نگرانی کردند. چون به نظر می رسید این الگو نشان دهنده این است که آلمان‌ها می توانند هدف بمب‌های خود را خیلی دقیق مشخص کنند. حتی برخی لندنی‌ها گمان می کردند جاهای خالی نقشه محله‌هایی هستند که جاسوس‌های آلمانی زندگی می کنند. اما اشتباه می کردند. در حقیقت آلمان‌ها قادر نبودند بهتر از این بمب‌های خود را در مرکز لندن هدفگیری کنند و امیدوار بودند بهترین نتیجه را به دست آورند. بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق آماری از پراکندگی محل اصابت بمب‌ها مشخص شد توزیع بمب‌ها در لندن واقعاً تصادفی بوده. با وجود این محل اصابت بمب‌ها اتفاقی به نظر نمی‌آیند. چرا این چنین است؟ به دلیل اینکه بیشتر گمانه‌زنی‌های غیررسمی بر اساس نگاه سرسری به شواهد شکل می‌گیرد. مثال جنگ جهانی دوم نمونه‌ای مشخص از این مشکل است. اگر نقشه را به 4 قسمت تقسیم کنید، سپس آزمون آماری رسمی انجام دهید یا اگر گرایش کمتری به آمار دارید، فقط تعداد نقاط اصابت بمب‌ها را در هر 1/4 بشمارید، در این صورت بیشک شواهدی از الگوی غیر تصادفی پیدا می کنید. اما این حاکی از درستی این روش برای آزمون تصادفی بودن نیست. حال اگر نقشه را به صورت اوریب به 4 قسمت تقسیم کنیم، نمی توانیم این فرضیه را رد کنیم که بمب‌ها به صورت تصادفی فرود آمدند. متاسفانه ما برداشت‌های خود را در معرض آزمون‌های جایگزین دقیق قرار نمی دهیم. احتمالاً گلوویچ و همکارانش والون و تیورسکی مسئول این مثال مشهور برای درک نادرست از مفهوم تصادف هستند. درست مثل دیدگاهی که به طور گسترده در میان طرفداران بسکتبال رواج دارد و میگوید الگوی قدرتمندی برای پرتاب‌های موفق پی در پی وجود دارد. ما زیاد وارد جزئیات موضوع نخواهیم شد، چون تجربه به ما میگوید توهم شناختی در این حوزه بسیار قوی است، آنقدر که بیشتر مردم تحت تأثیر سیستم اتوماتیک خود مایل نیستند حتی این احتمال را در نظر بگیرند که شاید عقیده کنونیشان ذره‌ای غلط باشد. اما شرح کوتاهی را در اینجا ذکر می‌کنیم. بنا به باور بیشتر طرفداران بسکتبال، اگر چندین پرتاب یک بازیکن یا حتی آخرین پرتابش موفق باشد، به احتمال زیاد پرتاب بعدی او نیز موفق خواهد بود. گفته می‌شود بازیکنانی که پشت سر هم چند پرتاب موفق داشتند یا بیشتر پرتاب‌های آخر آنها موفق بوده، دست طلایی هستند و همه مفسران ورزشی این موضوع را نشانه خوبی برای پیروزی تلقی می‌کنند. پاس دادن توپ به بازیکنی که دست طلایی دارد، نمونه‌ای آشکار از راهبردی صحیح تلقی می‌شود. واضح است که دست طلایی فقط یک اسطوره است. راستش را بخواهید، بازیکنانی که آخرین پرتاب‌های آنها موفق بوده، احتمال موفقیت در پرتاب‌های بعدی را بیش از بقیه نخواهند داشت و در واقع احتمال این امر خیلی هم کمتر است. هنگامی که این حقایق به افراد گفته می‌شود، آنها به سرعت نسخه‌هایی را جایگزین نظریه دست طلایی می‌کنند. شاید مدافعان با موقعیت بازی سازگار شوند و به دقت از بازیکن دست طلایی محافظت کنند. شاید بازیکن دست طلایی با وضعیت بازی سازگار شود و پرتاب‌های سخت‌تر را هم از آن خود کند. اینها ملاحظات ظریفی‌اند که نیازمند تحقیقند. اما پیش از مشاهده داده‌ها و فقط با دیدن تعدادی پرتاب موفق، وقتی از طرفداران درباره درصد واقعی پرتاب‌ها پرسیده شد، آنها طبق معمول به نظریه دست طلایی تمسک جستند و لزومی به توصیف‌های دیگر احساس نکردند. عده‌ای از محققان بسیار مطمئن بودند نتایج اولیه گلوویچ غلط است. در نتیجه در پی یافتن دست طلایی رفتند، اما تا به امروز هیچ کس هنوز آن را پیدا نکرده. جی کوهلر و کارین کانلی با استفاده از مسابقه سالانه پرتاب 3 امتیازی که در انجمن ملی بازی بسکتبال آلستار برگزار می‌شود، آزمونی ساده و خاص اجرا کردند. در این مسابقه بازیکنانی که از بهترین‌های پرتاب 3 امتیازی در لیگ بودند، چندین پرتاب از پشت کمان پرتاب 3 امتیازی انجام دادند. هدف آنها این بود که در مدت 60 ثانیه بیشترین پرتاب‌های موفق را انجام دهند. به نظر می‌رسید این شرایط وضعیتی ایده‌آل است برای اینکه بدون هیچ دفاع یا پرتاب جایگزین بتوان بازیکن دست طلایی را مشاهده کرد. با اینکه همانند تحقیق اصلی هیچ دلیل و مدرک علمی و ثابت شده‌ای برای ارتباط میان پرتاب‌های موفق وجود نداشت، مفسران و گزارشگران ورزشی همچنان در جستجوی بازیکن دست طلایی بودند. اما قیل و قال‌های آنان که دانوباروس تقریباً طلایی است یا لگلر خیلی طلایی است، قدرت پیشبینی نداشت. قبل از این اعلام‌های پرحرارت، 85% از سپرتاب قبلی بازیکنان موفق بود. اما پس از آنها، بازیکنان فقط 55.2% پرتاب موفق داشتند، که این میزان از درصد کل پرتاب‌های مسابقه یعنی 53.9% ضعیف‌تر بود. اینکه سوگیری شناختی باعث شود طرفداران بسکتبال موقع تماشای بازی از تلویزیون گیج شوند، مشکل بزرگی نیست، اما آثار این سوگیری‌های شناختی در حوزه‌های دیگر دامنه وسیع‌تری دارد. پدیده خوشه‌های سرطانی را در نظر بگیرید. این موضوع می‌تواند به میزان زیادی آشفتگی فردی و عمومی ایجاد کند. خوشه های سرطانی اغلب پژوهش های پایداری را به سوی خود جلب می کند. این پژوهش ها به این منظور طراحی می شوند که معلوم شود چه چیزی روی کره زمین یا احتمالاً هر جای دیگر باعث ایجاد یا شیوع توضیح ناپذیر انواع سرطان می شود. برفرض در محله خاص به صورت آشکار شیوع سرطان زیاد باشد. شاید در طول 6 ماه از یک گروه 500 نفری ساکن در این محله برای 10 نفر سرطان تشخیص داده شود و شاید همه 10 نفر به فاصله 3 ساختمان از یکدیگر زندگی کنند. در حقیقت، مقامات آمریکایی سالانه گزارش‌های بالغ بر هزاران مورد مشکوک به خوشه‌های سرطانی دریافت می‌کنند که بسیاری از آنها را هم از نظر شیوع احتمالی بررسی می‌کنند. مشکل اینجاست که در جمعیت 300 میلیون نفری، مشاهده میزان نامعمول و بالای سرطان در هر دوره 1 ساله امری بدیهی است و خوشه های سرطانی به دست آمده ممکن است محصول نوسانات تصادفی باشند. با وجود این، مردم اصرار دارند ممکن نیست شکل گیری این خوشه ها اتفاقی رخ دهد. آنها وحشت می کنند و گاهی دولت به اشتباه تحت تأثیر نگرانی آنها عمل می کند. خوشبختانه اغلب دلیلی برای نگرانی وجود ندارد، اما واقعیت این است که استفاده از ذهنیت نمایندگی شاید باعث شود مردم نوسانات تصادفی را با الگوهای علمی اشتباه بگیرند.